درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 179 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 253 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ای جان جان جانها، جانی یه چیز دیگر، وی کیمیای کانها، کانی یه چیز دیگر. ای آفتاب باقی، وی ساقی سباقی، وی مشرب مذاقی، آنی یه چیز دیگر. ای مشعل یقین را، وی پرورش زمین را، وی عقل اولین را، ثانی یه چیز دیگر. ای مظهر الهی، وی فر پادشاهی، هر صنعتی که خواهی، تانی و چیز دیگر. هر گون غرایبی را، هر بلعجایبی را، هر غیب و غایبی را، دانی و چیز دیگر. زن عشق همچو افیون، لیلی کنی و مجنون، ای از سنات گردون، ثانی و چیز دیگر. ای نور صدرها را، امید صبرها را، بر اوج ابرها را، رانی و چیز دیگر. چشمی که غیر رویت بیند ز بهر زینت، باشد در این جریمت زانی و چیز دیگر. ای اصل اصل مبدا، وی دستگیر فردا، گشتم به دست سودا، آنی و چیز دیگر. پر است این دهانم، بر غیر تو نخوانم، چون هست غیر گوشت، فانی و چیز دیگر. اینم از اون غزلای مخصوص مولاناست که ما شاید در تاریخ ادبیات فارسی این سبک غزل گفتن و چیز دیگر گفتن جز از مولانا نداریم و نشنیده ایم. خب در مثنوی در دفتر دوم در داستان قصه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان بودیم، تا بیت 2838 خوانده بودیم از طبع نیکلسون. گفتیم که منافقان با نیت پلید رفتن یه مسجد آراسته‌ای ساختن، آمدن التماس کنان پیش پیغمبر که خواهش کردن پیغمبر تشریف ببرد در اون مسجد و اون مسجد رو افتتاح بکنه. خواهششون این بود که ساعتی آن جایگه تشریف ده، تزکیه ما کن، یعنی ما رو تزکیه کن، باعث پاکیزگی ما بشو، آبرو بده به ما، زما تعریف ده، مسجد و اصحاب مسجد را نباز، تو مهی ما شب دمی با ما بساز، تا شبت شب از جمالت همچون روز، ای جمالت آفتاب شب فروز. تا اینجا خونده بودیم. حالا مولانا میگه ای دریغا کان سخن از دل بودی، تا مراد آن نفر حاصل شدی. لطف کاید بی دل و جان در زبان، همچو سبزه تون بود ای دوستان. همز دورش بنگر و اندر گذر، خوردن و بورا نشاید ای پسر. مولانا میگه که بله، اینا حرفای زیبا میزدن اما دروغ میگفتن. حرف دلشون نبود، در دلشون چیز دیگه ای بود. کاشکی این حرفای زیبا حرف دلشون بود. ای دریغا کان سخن از دل بودی، ای کاش این حرفایی که میزدن حرف دلشون بود، ولی نبود. اگه اینا حرف دلشون رو میزدن، پیغمبر قبول میکرد، مرادشون حاصل میشد. تا مراد آن نفر حاصل شدی، اینجا نفر به معنای گروهه، به معنای جماعته. تا مراد آن نفر حاصل شدی، اگر اینا راست میگفتن، این اثر میکرد و مقصودشون تأمین میشد. لطف کاید بی دل و جان در زبان، همچو سبزه تون بود ای دوستان. تون یعنی گلخن حمام. چند بار گفتیم این کلمه رو، چه در معنی تون چه در معنی گلخن، که حمام های قدیم که با خار و خاشاک و فضولات و زباله و اینا گرم می شده، خار و خاشاک رو می بردن و می سوزوندن در یک کوره‌ای و آب اونجا گرم می شد و آب گرم از اونجا وارد حمام می شد. اون منطقه بیرون حمام که حکم یه پشت بامی رو داشت برای حمام، اون منطقه رو می گفتن تون حمام. و یک آدمی هم مأمور ایجاد آتش بود و آتشبانی می کرد در اونجا، بهش می گفتن تونتاب. و این شغل تونتابی هم جزء شغلهای پست جامعه بود که مثل هم شده بود، میخواستن یه شغل پستی رو ذکر کنن، میگفتن تونتابی. و الان دیگه نیست، چون حمام عمومی تقریبا دیگه ور افتاده. وقتی هم که بود در دوران ما دیگه تونی نبود، گلخنی نبود. اما اگه یه وقت گذارتون به اصفهان افتاد، اونجا سراغ بگیرید، بگید حمام وزیر کجاست. شما برید حمام وزیر رو در اصفهان ببینید. حمام وزیر حمام بسیار زیبایی بوده، باقی مانده ظاهرا از عهد صفویه و دوران نزدیک به اونها. در سالهای اخیر این حمام رو مبدل کردن به کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یه همچین جایش کردن. منتها تونشم هنوز محفوظه، یعنی وقتی که برید هم حس میکنید که معماری حمام چی بوده، هم در اون تون حمام میتونید بفهمید که سازوکار گرم کردن آب چه بوده. با شتر خار و خاشاک میبردن اونجا و پیاده میکردن. اونجا یه جایی بوده که آب و حرارت و کثافت و چوب و چل و آشغال و اینا همه قاطی بوده، جای خوبی نبوده خلاصش. اون وقت توی این محیط گاهی هم یه سبزه‌ای در می اومده، چون آبم بوده آشغالم بوده، مثل لجنزارا که شما میبینی یه سبزه در میاد. این سبزه گلخن، سبزه تون، ضرب المثل شده در عربی و فارسی برای یک امور به ظاهر زیبایی که در یک محیط کثیف و پلیدی پدید میاد، ریشه یه چیزی در کثافت اگه باشه ولی ظاهرش زیبا باشه، اینو میگن سبزه تون. و یک حدیثی داریم از پیامبر که در موقع ازدواج این حدیث رو یادآوری میکنن، میگن ایاکم و خضراء و دمن، یعنی بپرهیزید از سبزی های، از رستنی های توی گلخن و توی کثافت دونی تون حمام، اونجا ممکنه یه گلی هم در بیاد، اما سراغ اینا نرید، برای اینکه آبشخور این گیاه آب کثیف بوده. مراد از خضراء و دمن در ازدواج اینه که اگر یک چهره زیبایی دیدید، حالا لازم نیست فقط بگیم چهره زن، مردم ممکنه باشه، یک دختری شیفته ظاهر یه پسری بشه، پسری شیفته صورت ظاهر دختری بشه، ولی اون پسر یا اون دختر تربیت خانوادگی درست نداشته باشن، شخصیت شایسته نداشته باشن، این رو تشبیه کردن به خضراء و دمن، یعنی سبزی ها و گیاه هایی که در محیط فضولات رشد میکنه، میگن نرید سراغ اینا. اینجا مولانا اشاره به همین واقعیت میکنه، میگه لطف کاید بی دل و جان در زبان، یعنی اینجا لطف یعنی حرف قشنگ، حرف لطیف. خب اینا هم حرفشون رو خیلی نرم و ملایم و با مهربونی میگفتن دیگه، اما بی دل و جان بود، یعنی روح نداشت، یعنی واقعیت نداشت، بی دل و جان بود، یه حرف فقط سر زبونشون بود، از دل نبود. لطف کاید بی دل و جان در زمان، همچو سبزه تون بود. ای دوستان، داستان سبزه تون رو گفتیم دیگه، توضیح نمیخواد. همز دورش بنگر و اندر گذر، میگه اگه دیدی سراغش نرو، همون دور که نگاه کردی گفت یک نظر دیدی برو، معطل نشو. آره، همز دورش بگذر و اندر گذر، خوردن و بو را نشاید. ای پسر، نباید یه وقت هوس کنی بری بخوری یا بو کنی، اصلا سراغش نرو. سوی لطف بی وفایان خود مرو، کان پل ویران بود نیکو شنو. گر قدم را جاهلی بر وی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. میگه اینجور آدما که ظاهر و باطنشون یکی نیست، یه طوری حرف میزنن که انگار خیلی صمیمیان، وفادارن، ولی در واقع بی وفا هستن. مواظب اینا باش، اگه اینا خواستن یه لطفی بکنن قبول نکن. سوی لطف بی وفایان خود مرو، کان پل ویران بود نیکو شنو. مثل چی میمونه حرف اینا؟ مثل این میمونه که بخوای از روی یه پل شکسته عبور بکنی. خوب گوش دوا کن، اینو بشنو. کان پل ویران بود نیکو شنو، گر قدم را جاهلی بر وی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. اگه یه آدمی جاهل باشه، ندونه که این پل شکسته است، یا بدونه ولی جاهل باشه به معنای اینکه عاقل نباشه، چون جاهل حداقل دو معنا داره، یکی بیخبری، یکی بیعقلی. یعنی یه وقت آدم یه چیزی رو میدونه ولی با بیعقلی کاری رو میکنه. جهل در معارف اسلامی هم به معنای ناآگاهیه، هم به معنای بیعقلی. حالا میگه گر قدم را جاهلی بر وی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. هم پل میشکنه هم پای اون کسی که روش قدم گذاشته. هر کجا لشکر شکسته میشود، از دو سه سست مخنث میبود. در صف آید با سلاح و مردوار، دل بر او بنهند کینک یار غار. رو بگرداند چو بیند زخمها، رفتن او بشکند پشت تو را. حالا مثال دیگه ای میزنه، میگه میدونی این بیوفایی کجای دیگه هم اتفاق میفته؟ تو جنگ هم اتفاق میفته. اون جایی که میبینی لشگرها شکست میخورن، علتشو اگه جستجو بکنی میبینی دو سه تا آدم سست عنصر تو کار بوده، پای دو سه تا آدم سست عنصر تو کار بوده. مخنث رو دفعه پیش معنا کردیم، مراد از مخنث یعنی نامرد، یعنی سست عنصر، کسی که مردونگی و جوانمردی و وفاداری نداشته باشه، مولانا بهش میگه مخنث. هر کجا لشکر شکسته میشود، از دو سه سست مخنث میبود. حالا اینا چیکار میکنن؟ این آدما در صف آید با سلاح و مردوار، یعنی شبیه شه سواران و سلحشوران، سلاح به خودش میبنده و میاد در صف جنگ میسته. بقیه هم نگاه به هیکل او میکنند و جست او به اصطلاح قیافه‌ای که گرفته و میگن چه آدمی، چه صمیمیتی، یار غاره. یار غار ضرب المثل دیگه، از همنشینی پیامبر با ابوبکر در غار ضرب المثل یار غار پیدا شده. که ما هم میگیم دو تا آدم که میخوایم بگیم خیلی به هم صمیمین و وفادارن، میگیم یار غارن. یار غار میگه حالا مردم اینو نگاه کنن میگن که عجب آدمیه، به این آدم دل میبندن، امیدوار میشن، دل بر اون بنهن کینک یار غار. خب اما چی میشه وقتی که جنگ میشه و این بابا میبینه که شمشیرها داره پیکرها رو مجروح میکنه، زخمها رو که میبینه رو بگرداند چو بیند زخمها، فرار میکنه، پشت به جنگ میکنه و فرار میکنه. رفتن او بشکند پشت تو را، یعنی این آدمی که دروغگو بود، ظاهرش یه چیزی بود باطنش یه چیزی بود، این نتیجهش میشه که یه لشکری پشتش میشکنه. مولانا اینجا میگه که این دراز است و فراوان میشود، وان چه مقصود است پنهان میشود. در واقع یه نوع عذرخواهی از خواننده و شنونده میکنه، میگه اگه بخوایم این مطلب رو ادامه بدیم این رشته سر دراز دارد، اگه ادامه بخوایم بدیم این دراز است و فراوان میشود، وان چه مقصود است پنهان میشود. میگه ما مقصودمون قصه اصحاب مسجد ضرار بود. برمیگردیم به قصه فریفتن منافقان پیغمبر را صلی الله علیه و سلم تا به مسجد ضرارش برند. برمیگرده به داستان. بر رسول حق فسونها خواندند، رخش دستان و حیل میراندند. رخش اسم خاص و اسم اسب رستمه، منتها اینجا یک اسم خاص آورده مرادش عامه، یعنی این منافقان سوار بر اسب حیلگری شده بودند. رخش دستان و حیل، دستان یعنی فریب، رخش دستان و حیل میراندن و خلاصه حسابی دروغ میگفتن. بر رسول حق فسونها خواندن، هی ورد میخوندند و سعی میکردن با حرفاشون پیغمبر رو گول بزنن. آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم جز بلی ناورد پیش. پیغمبرم روشش مهربانی و ملاتفت بود. اینا صحبت میکردن، پیغمبر همون یه تبسمی به لب داشت و نه نگفت. به اصطلاح آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم جز بلی ناورد پیش. شکرهای آن جماعت یاد کرد، در اجابت قاصدان را شاد کرد. پیغمبر از زحمتهایی که اینا کشیده بودن تشکر کرد و در واقع حالا با سکوت خودش یه نیمچه قولی هم به اینا داد که اینا امیدوار شدن به اجابت دعوت خودشونو، خوشحال شدن. می نمودان مکر ایشان پیش او، یک به یک زانسان که اندر شیر مو، موی را نادیده می کردان لطیف، شیر را شاباش می گفتان ظریف. میگه پیغمبر متوجه نیرنگ اینا بود و درسته که اینا ظاهر حرفشون همش حرفای مثبت و امیدوار کننده بود و دلخوش کننده، اما پیغمبر نیت اینا رو تشخیص داده بود. چطور اگه یه موی توی یه شیر افتاده باشه، شیر خب یه سطح وسیع سفید زیباییه، اما یه مو تو شیر چطوری میگن مو رو از ماس میکشه؟ که آدمی که خیلی دقت نظر داشته باشه ما میگیم مو رو از ماست میکشه. حالا مولانا میگه پیغمبر مو رو از شیر میکشید، یعنی حواسش بود که چی پشت سر اینا هست. می نمودان مکر ایشان پیش او، یعنی معلوم بود یک به یک زانسان که اندر شیر مو، موی را نادیده می کردان لطیف. پیغمبر تجاهل می کرد، یعنی اظهار نمی کرد که من می دونم نیت شما چیه. اون مویی که تو شیر بود، اون فریبی که تو حرفا اینا بود، پیغمبر اونو به روی اینا نمی آورد، از شیر تعریف می کرد. شیر را شاباش می گفتان ظریف، می گفت زحمت کشیدید، مسجد خوبی ساختید، یعنی این جنبه های مثبت رو می گفت. اون موقع نمیخواست که بیان مقصود بکنه. صد هزاران موی مکر و دمدمه، چشم خوابانید آن دم از همه. راست میفرمود آن بحر کرم، بر شما من از شما مشفقترم. یه پیغمبر هر چی دید، صد هزار موی مکر و دمدمه، دمدمه یعنی همون افسون فریبکارانه، همون وسوسه، اینا رو پیغمبر میدید، اما در اون لحظه چشماشو میبس، به روی خودش نمی آورد. چشم خوابانید آن دم از همه. با اینکه ماهیت قضیه رو پیغمبر تشخیص داده بود، اما به روی خودش نیاورد. چشم خوابانید آن دم از همه. راست می فرمود آن بحر کرم، بر شما من از شما مشفق ترم. حدیثی از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرموده که من نسبت به مردم از خودشون به خودشون مهربان ترم، یعنی من یه جایگاهی دارم که ولایت دارم بر مردم و اینقدر مهربانم. بعد میگوید که از قول پیغمبر، من نشسته بر کنار آتشی، با فروغ و شعله بس ناخشی، همچو پروانه شما آن سو دوان، هر دو دست من شده پروانه ران. پیغمبر میگه که من نسبت به شما مردم میدونید وضعم چیه؟ مثل کسی که کنار آتش نشسته باشه، این پروانه ها غافل هجوم بیارن به سمت این آتش. این آدمی که کنار آتش نشسته هی دائم این پروانه ها رو پس میزنه، عقب میزنه، به عقب میراند، پروانه رانی میکند. چرا؟ برای اینکه پروانه ها تو آتش نسوزن. اما به حسب ظاهر ممکنه که تصور بشه که پیغمبر داره مخالفت میکنه، ولی چون پیغمبر شفقت داره، مهربانی داره نسبت به مردم، این جور دلش شور میزنه، نگرانه. من نشسته بر کنار، این از زبان پیغمبر میگه، من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شعله بس ناخشی. یعنی آتش یک درخشندگی داره که جذب میکنه، اما شعلهش چیه؟ خیلی بده، سوزاننده است. کسی از دور فروغ آتش میبینه، جذب میشه، میاد اون شعله میسوزونتش. همچو پروانه شما آن سو دبان. خب این گناه ها و مفاسد اخلاقی و اجتماعی همینه دیگه، که پیغمبر من میکنه ما رو دیگه. مردم مثل پروانه غافل که گرد شمع میگردن، میچرخن دور آتش. حالا اینجا من یه توضیحی هم بدم. پروانه در ادبیات فارسی مظهر عاشقیه، در ادبیات عرب مظهر احمقیه. بله، یعنی این ادبیات های مختلف فرق داره نمادهاشون. ما وقتی میگیم پروانه، دیگه اوج فداکاری و شیفتگی و ایثار رو اراده میکنیم. اما در عربی این رو برعکس میگن، یعنی نادانی و جان باختن در اثر گل ظاهر خوردن کار پروانه است، که اینجا همون معنا هست، چون از قول پیغمبر داره نقل میکنه که مردم پروانوار یه درخشندگی میبینن، یک جلوگری میبینن، هجوم میارن به سمت اون زیبایی. اما پیغمبر چی میبینه؟ افتادن در اون آتش و سوختنه. اینی که پیغمبر ما رو از معصیت منع میکنه، میراند مردم رو، نهی از منکر میکنه، اون منکر ظاهرش زیباست، مثل آتشه، پروانه‌ها به سمتش هجوم میبرن. پیغمبر میگه من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شعله بسناخشی، همچو پروانه شما آن سو دوان، هر دو دست من شده پروانه ران. این عبارتی که مولانا آورده برگرفته از یه حدیثی است از پیغمبر که فرموده مثلی و مثلکم که مثل رجل اوقد نارا. میگه حکایت من و شما حکایت همون آدمیه که یه آتشی روشن کرده باشه. فجعل الجنادب و الفراش و یقعن فیها و هو یذبهن عنها و انا آخذون به حجزکم عن النار و انتم تفلتون من یدی. پیغمبر میفرماید که حکایت من و شما مردم حکایت اون بابایی، اون آقایی که یه آتشی روشن کرده باشه، بعد این ملخ‌ها و پروانه ها بیفتن تو اون آتش، اون آدم مانع اینا میشه، جلوی این پروانه ها و این ملخ ها رو میگیره که اینا نسوزن. میگوید که منم این کمر شما رو گرفتم که شما نیفتید تو آتش. انا آخذون به حجزکم عن النار و انتم تفلتون من یدی. شما دست و پا میزنید که از دست من فرار کنین، ولی اگر من رهاتون بکنم میسوزید. من مهربونترم از خود شما به شما. چون بران شد تا روان گردد رسول، غیرت حق بانگ زد مشنو زقول، که این خبیثان مکروهیلت کردن، جمله مغلوب است آنچا آورده‌اند. قصد ایشان جز سیه رویی نبود، خیر دین که جز ترسا و یهود. مسجدی بر جسر دوزخ ساختن، با خدا نرد دغاها باختن. قصدشان تفریق اصحاب رسول، فضل حق را کی شناسد هر فضول. میگوید که تا جهودی را، حالا این بیت هم اضافه کنم، تا جهودی را ز شام اینجا کشند، که به وعظ او جهودان سرخشند، سرخوشند. یه پیغمبر دیگه داشت آماده میشد که بره مسجد اینا رو افتتاح بکنه، وحی شد بر پیغمبر، غیرت حق بانگ زد، یعنی در گوش پیغمبر یک صدایی پیچید که فریب نخور، حرف غول رو گوش نکن، چون غول در افسانه ها یک موجود بیابانیه که مسافرا رو فریب میده و غولشون میزنه، سوار بر اونا میشه. مشنوز غول یعنی گوش به حرف غول نده، اینا غول بیابانن، رهزنن. چون بران شد تا روان گردد رسول، غیرت حق بانگ زد مشنوز غول. کین خبیثان مکر و حیلت کردن، جمله مغلوب است آنچا آورده‌اند. این مغلوب با قاف نه با غین. مغلوب یعنی باجگونه، یعنی برعکس، یعنی هرچی میگن دروغه. خدا به پیغمبر گفت این خبیثا مکر و حیلت کردن و هرچی میگن دروغه. قصد ایشان جز سیه رویی نبود، خیر دین کی جز ترسا و یهود. یعنی فکر نکنید که این غیر مسلمان ها و دشمن های شما، ترسا و جهود، جهودا، اینا خیر شما رو میخوان، خیر دین شما رو میخوان. این مسجدی که ساختن از جای دیگه آب میخوره و اینا قصدشون جز سیاه رویی و تبهکاری چیز دیگه ای نیست. مسجدی بر جسر دوزخ ساختن، بله ظاهرن مسجد ساختن، ولی باطنن چی؟ رو پل جهنم مسجد ساختن. با خدا نرد دغاها باختن. نرد دغا باختن یعنی حق بازی کردن، نیرنگ بازی کردن. دغا یعنی نیرنگ و نرد دغا باختن یعنی نیرنگ بازی کردن. با خدا نیرنگ میبازن. یخادعون الله به تعبیر قرآن. قصدشان تفریق اصحاب رسول. نیتشون چیه؟ اینی که بین یاران پیغمبر تفرقه ایجاد کنن. فضل حق را کی شناسد هر فضول. اینا آدمای بی ربطی هن. اینا فضولن، اینا منافقن، اینا کجا و فضل حق؟ اینا اصلا دستشون از فضل و فضیلت کوتاهه. اینا نیتشون چیه؟ تا اون ابو عامر بود، کی بود که از شام، اون منافقی رئیس اینا که به قیصر روم پناهنده شده بود تا از او یه لشکری بگیره بیاره پیغمبر رو شکست بده خودش اینجا رئیس بشه. منافقا همیشه کارشون همین بوده دیگه، به خارجی پناه ببرن که بیان اسلام رو در داخل کشور خودشون نابود بکنن. این قصه سابقه تاریخی داره. بل این منافقای زمان پیغمبرم رئیسشون پناه برده بود به قیصر روم که از اونجا، از شام که اون موقع در تصرف رومیان بود و حکومت ترسایان و مسیحیت، تا جهودی راز شام اینجا کشن که به وعظ او جهودان سرخوشن، که او رو بیارن اون اینجا وعظ و موعظه و راهنماییشون بکنه. این خدا پیغمبر رو آگاه کرد که نیت چیه. گفت پیغمبر که آری، لیک ما بر سر راهیم و بر عزم قضا. پیغمبر گفتش که فعلا که ما عازم جنگیم، زین سفر چون بازگردم آنگهان، سوی آن مسجد روان گردم روان. فرمود که فعلا میرم به این جنگ بعد که برگشتم حالا ببینیم چی میشه. دفعشان کرد، یعنی فعلا قضیه رو یه جوری سر تش رو هم آورد. دفع الوقت کردن یعنی دول دادن، و جواب صریح ندادن اینو میگن دفع کردن. دفعشان کرد و به سوی غزو تاخت، رفت به سمت جنگ. با دغایان از دغا نردی به باخ. اونا یک کلکی زده بودن، پیغمبرم شبیه خود اونا باشون رفتار کرد. چون بی آمد از غزا باز آمدن، طالب آن وعده ماضی شدن. جنگ که تموم شد و پیغمبر برگشت، حالا در تبوک جنگی هم نشد، پیغمبر برگشت. چون بی آمد از غزا باز آمدن، طالب آن وعده ماضی شدن. گفتن که شما یه قولی داده بودید و تشریف بیارید. گفت حقش ای پیامبر فاش گو، قدر را بر جنگ باشد باش گو. خدا به پیغمبر گفت دیگه حالا وقتشه که دست اینا رو رو کنی. گفت حقش ای پیامبر فاش گو، قدر را، یعنی این نیرنگ و فریب و دروغ و نفاق اینا رو حالا باید آشکار کنی. ور جنگ باشد باش گو. اگه جنگم شده دیگه، اون دفعه گفتی جنگ نمیگم، اگه جنگم باشه باشه دیگه باید بگی. حالا پیغمبر چی گفت؟ گفت ای قوم دغل خاموش کنید، تا نگویم رازهاتان تن زنید. گفت برید دست از این کارتون بردارید، اگر بیشتر ادامه بدید من باطن شما رو فاش میکنم، رازتون رو آشکار میکنم. شما قوم دغلید، خاموش کنید، یعنی ساکت بشید. چون نشانی چند از اسرارشان در بیان آورد، بد شد کارشان. وقتی پیغمبر پشت صحنه رو یه قدری بیان کرد، گفت که شما نیتتون چیه، قصدتون چیه، دیگه افتضاح شد، رسوا شدن. چون نشانی چند از اسرارشان در بیان آورد، بد شد کارشان. قاصدان زو باز گشتند آن زمان، حاش لله حاش لله دم زنان. هر منافق مصحفی زیر بغل، سوی پیغمبر بیاورد از دغل. بهر سوگندان که ایمان جنتی است، زان که سوگندان کجان را سنتی است. میگه که کار که به اینجا رسید، اینایی که رفته بودن پیش پیغمبر برگشتن و دیگه میگفتن عجب، حاشا لله، استغفر الله، نمیدونم حاشا کلا، خیلی همچین انکار میکردن این حرفایی که پیغمبر زده. ما و این حرفا حاشا لله، حاشا لله، این بیان انکاره، یعنی چه حرفهایی پیغمبر میزنه، هاشا. وقت چیکار کردن؟ قرآن ها رو گرفتن زیر بغل، هر منافق مصحفی زیر بغل، سوی پیغمبر بیاورد از دغل. دست جمعی دوباره اومدن، قرآن زیر بغل گذاشته، باز به دروغ و نیرنگ که در حق ما این حرفها رو میزنیم، ما مسلمون متدین قسم میخورن، قسم میخورن که ما ایمان داریم. سوگندان یاد میکنن، سوگندان یعنی سوگند مکرر، پر قسم خوردن سوگندان خوردنه. بهر سوگندان یعنی قرآن ها رو زیر بغل گذاشتن، اومدن که به این قرآن قسم که ما راست میگیم. بعد میگه که مولانا میگه ایمان جنتیست. ایمان جمع یمینه به معنای سوگندها. اون وقت این که ایمان جنتی است برگرفته از آیه 16 سوره مجادله است. اتخذوا ایمانهم جنه، جنه یعنی سپر. کسایی که دروغ میگن اما قسم میخورن، اینا پشت سنگر قسم مخفی میشن، یعنی از این قسم یه سپر درست میکنن که خودشونو حفظ بکنن. قرآن میفرماید اینا قسم هاشون رو سپر میکنن. فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. اینا راه خدا رو میبندن و خدا هم عذاب خارکننده نصیب اینا میکنه. مولانا میگه بحر سوگندان، قرآن ها رو زیر بغل، مصحف رو زیر بغل گرفته بودن بهر سوگندان. چرا؟ زیرا که ایمان یعنی سوگندان، قسم جنتی سپر بهر سوگندان، که ایمان جنتی است، زان که سوگندان کجان را سنتی است. دروغگوها و کجروها و خطاکارا سنتشون اینه که قسم میخورن. چون ندارد مرد کج در دین وفا، هر زمانی بشکند سوگند را. برای اینکه آدم منافق، آدم کجرو، آدم بی ایمان پایبندی که نداره به چیزی، خیلی راحت هر وقت لازم شد اون قسمی که خورده میشکنه. چون ندارد مرد کج در دین وفا، هر زمانی بشکند سوگند را. راستان را حاجت سوگند نیست، زان که ایشان را دو چشم روشنی است، یا دو چشم روشنی است. میگه آدمی که راست میگه احتیاجی به قسم خوردن نداره. یه ضرب المثلی هست، میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی به شک افتادم، قسم خوردی یقین کردم دروغ میگی. حالا نمیگم این ضرب المثل حتما درسته ها، یه وقتی آدم میگه و اصرارم میکنه و قسمم میخوره و راست میگه، ولی خیلی وقتا هم این قسم خوردن ها برای پوشوندن حقیقته. اینجا میگه راستان را حاجت سوگند نیست، زان که ایشان را دو چشم روشنیست. همون تو چشماشون نگاه کنه کسی میفهمه که راست میگن. نقض میثاق و عهود از احمقیست، حفظ ایمان و وفا کار تقیست. میگه اونایی که پایبندی به قسم نشون میدن، وفادارن بر عهد خودشون، اینا تقیان، متقیان، اینا پرهیزکارن، اینا خوبن، درستن. اما اونایی که میثاق میبندن، پیمان میبندن، عهد میبندن، اما عهد شکنی میکنن، اینا احمقن. نقض میثاق و عهود از احمقیست، حفظ ایمان و وفا کار تقیست. گفت پیغمبر که سوگند شما راست گیرم یا که سوگند خدا. پیغمبر فرمود که بله، دارید قسم میخورید، من حالا باید قسم خدا رو باور کنم یا قسم شما رو؟ خدا به من میگه شما دروغ میگین، شما اومدید قسم میخورید که ما راست میگیم. باز سوگند دیگر خوردن قوم، مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم. میگه قرآن رو در دست گرفته، مجددن مکررن قسم خوردن، قرآن در دست و لباشونم خشکی روزه رو نشون میداد، یعنی میگفتن ما با زبون روزه اومدیم قرآن آوردیم قسم میخوریم، که به حق این کلام پاک راست، کان بنای مسجد از بحر خداست. قسم میخوردن، سوگندهای قلاز شداد یاد میکردن که ما این مسجد رو برای خدا ساختیم و راست میگیم، که به حق این کلام پاک راست یعنی قرآن، کان بنای مسجد از بحر خداست. اندر آنجا هیچ حیله مکر نیست، اندر آنجا ذکر و صدق و یاربی است. هیچ نیت بدی نداریم، حیله و مکر نیست، اونجا ذکر خداست، راستی و راستگوییه، یارب یاربه، ما برای مناجات خدا و عبادت درست کردیم. گفت پیغمبر که آواز خدا می رسد در گوش من همچون صدا. پیغمبر گفت که همون جوری که پژواک و بازتاب صدا در کوها می پیچه که بهش میگن صدا، پیغمبر فرمود یک تنینی از عالم غیب، یک سروشی هاتفی از عالم غیب تو گوش من داره ندایی میده. گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا. مهر در گوش شما بنهاد حق، تا به آواز خدا نارد سبق. شما نمیشنوید اون حرف خدا رو. چرا؟ برای اینکه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. خدا بر دل و گوش های شما مهر زده، شما گوشتون ظرفیت شنیدن سخن خدا رو نداره، به آواز خدا سبق نمیاره، یعنی رو نمی کنه. این گوش شما سمت آواز خدا نمیره. نک صریح آواز حق می آیدم، همچو صاف از درد می پالایدم. پیغمبر گفت مثل روز روشن من کلام خدا رو می شنوم، آواز خدا به روشنی تو گوش منه. درست خدا داره سره رو از ناسره جدا میکنه، صاف رو از درد جدا میکنه. درد یعنی اون لرت یا تهنشین شده نامطلوب دور ریختنی شراب و شربت هر چی باشه، که چیزی که تهنشین میشه که اون شربت و نوشیدنی و شراب مطلوب رو از روش جدا میکنن، درد و دور میریزن، صاف رو جدا میکنن. پیغمبرم گفت همچو صاف از درد میپالایدم. پالاییدن یعنی تصفیه کردن و جدا کردن آلوده از ناآلوده. پالودن یعنی پاد آلودن. اینو دقت کنید، پالودن ضد آلودن، پاد آلودن. پاد آلایش میشه پالایش. همچنان که موسی از سوی درخت بانگ حق بشنید که ای مسعود بخت، از درخت نی انالله می شنید، با کلام انوار می آمد پدید. میگه پیغمبر گفت من همطور که حضرت موسی نور خدا رو دید اون شبی که در بیابان سرما با اهل و عیال مونده بود تاریکی، یه وقت گفت انی آنست و نارا، به زن بچهش گفت یه دقیقه صبر کنین همینجا وایسین من یه آتشی میبینم. اومد به سمت اون درخت، همچنان که موسی از سوی درخت بانگ حق بشنید. وقتی که موسی اومد نزدیک درخت، یه وقت یه صدایی بلند شد که انی انا الله، ای موسی من خدام. بانگ حق رو موسی شنید. خدا به موسی گفت ای مسعود بخت، ای سعادت من. همطور که موسی از درخت نی انالله می شنید با کلام انوار می آمد پدید، موسی این سخن پیچیده در نور رو، سخن همراه با نور رو اونجا می دید و می شنید پای اون درخت. پیغمبر گفت من الان اینجوریم، حقیقت اینطوری پیش من آشکاره. چون ز نور وحی در می ماندن، باز نو سوگندها می خواندن. وقتی دیدن از پس پیغمبر بر نمیان و نور وحی کار خودشو کرده، باطن اونا رو آشکار کرده، ولی به قول عوام از رو نمی رفتن، بازم قسم می خوردن. چون ز نور وحی در می ماندن، باز نو سوگندها می خواندن. چون خدا سوگند را خواند سپر، کی نهد اسپر ز کف پیکارگر. میگه خب بایدم این کارو میکردن، بایدم قسم میخوردن. شما تا حالا دیدی یه رزمنده ای سپر زمین بذاره؟ قسم سپر اینا بود، مگه نه اینکه خدا گفته قسم رو سپر میکردن. چون خدا سوگند را خواند سپر، کی نهد اسپر ز کف پیکارگر. هیچ پیکارگری سپر رو از دست نمیذاره. باز پیغمبر به تکذیب صریح قد کذبتم گفت با ایشان فصیح. ولی پیغمبر هرچی اینا قسم خوردن گفت شما دروغ میگید، قد کذبتم، شک نباشه که شما دروغ میگید، تکذیب صریح کرد. این داستان رو تا اینجا نقل میکنه، ما هم سخن رو به همینجا ختم میکنیم و انشاءالله بقیه داستان رو به نوبت دیگری میسپاریم. Thank you.